ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 24 خرداد ماه 1395 برابر با 12 ژوئن 2016 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها، این بار با جان خاکزاد. سلام بر شما.
سلام بر تو فرین جان و درود به شما شنوندگان گرامی. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از درگیری میان افراد نیروی انتظامی و گروه جیش العل در منطقه خاش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سعید منتظرالمهدی در این درگیری 5 تن از عوامل جیش العل و 1 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. خبرگزاری فارس از کشته شدن 4 نفر از افراد این گروه خبر داده است. خبرگزاری های ایران همچنین از کشف مقادیر زیادی تجهیزات انفجاری و مهمات از این افراد خبر دادند. به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا، این افراد قصد خرابکاری در عمق خاک ایران را داشتند. جیش العل یک گروه شبه نظامی تندروی سلفی و بلوچ با ختمش مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت هیچ نشانه مشخصی حاکی از هدایت ضارب کلوب اورلاندو از خارج از ایالات متحده وجود ندارد. آقای اوباما افزود احتمال دارد او تحت تأثیر افرادی ها قرار گرفته، اما مدرکی دال بر این که او بخشی از توطئه بزرگتری باشد در دست نیست. روز یکشنبه در جریان حمله یک مرد 29 ساله مسلح به یک کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند. پلیس اورلاندو عامل این حمله را یک آمریکایی افغان تبار به نام عمر متین معرفی کرده که در جریان این تیراندازی از سوی پلیس از پای در آمده است. او در میانه این حمله به پلیس تلفن کرده و خود را پیرو گروه داعش خوانده بود. گروه خلافت اسلام نیز در بیانیه مدعی شد که او از جنگجویان این گروه بوده است. رئیس قوه قضایی ایران خبر داد سازمان بازرسی مأمور بررسی گزارش ها درباره حقوق نامتعارف مدیران برخی از بانک ها شده است. و سخنگوی دولت نیز ضمن عذرخواهی از مردم گفت این پاداش ها بر اساس مصوبه دولت های قبل و از روزنه های قانونی پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرده تا گزارش ها درباره پرداخت حقوق نامتعارف به برخی از مدیران را پیگیری کند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد. در هفته‌های گذشته موضوع واریز شدن 234 میلیون تومان به حساب علی صدیقی مدیر عامل بانک رفاه در اسفند ماه پارسال و همچنین انتشار فیش‌های چند صد میلیونی از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانک‌های ایران خبرساز شد. و ایران قصد دارد از طریق افزایش 70% ظرفیت پالایش نفت و میانات گازی طی 4 سال آینده و بهبود کیفیت سوخت در بازار داخلی واردات بنزین را کاهش دهد. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه از قول عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران گزارش داد که قرار است با راه اندازی 5 پالایشگاه جدید ظرفیت پالایشی تا سال 2020 از 1,850,000 بشکه در روز به 3,200,000 بشکه در روز افزایش پیدا کند. فرید؟
متشکرم جان خاکزاد. بود مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com پیگیری بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید از آخرین اخبار مطلع بشین. اما ببینیم در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. واکنش‌ها به کشتار در یک کلوب شبانه همجنسگرایان ادامه دارد. مهاجم 29 ساله کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو که بود. نگاهی داریم به زندگی شخصی و کاری این جوان آمریکایی افغان تبار. بمب‌گذاری در مقابل ساختمان بزرگترین بانک لبنان با واکنش‌های شدیدی روبرو شده. بانک مزبور پیشتر 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و اشخاص مرتبط با آن را مسدود کرده بود.
تروری که انجام شده نشانه ها و علائمش چندان به اون ترورهای گروه تروریستی مثل داعش شباهت نداره، آنچنان متوجه افراد نبوده و در ساعتی هم بمب گذاشته شده که کمتر افراد عادی به اصطلاح آسیب ببینن.
معاون ولیعهد عربستان به آمریکا سفر کرده. این سفر در حالی انجام شده که روابط بین ریاض و واشنگتن چندان گرم نیست. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و برنامه ملاقات پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. در لبنان عملیات بمب‌گذاری شامگاه یکشنبه در مقابل ساختمان بزرگترین بانک آن کشور با واکنش‌های شدیدی روبرو شده. سیاستمداران و اتحادیه بانکداران لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را قدمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد و سیستم بانکی آن کشور خواندند. این عملیات بمب‌گذاری به دنبال مسدود شدن 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و نهادها و اشخاص مرتبط با آن از طرف بانک مرکزی لبنان صورت گرفت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
انفجار بمبی که یکی از بزرگترین بانک‌های لبنان را هدف گرفته بود، تلفات جانی به بار نیاورد، ولی به ساختمان بانک و خودروهای پارک شده در اطراف آن خساراتی جدی وارد شد. گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور لبنان ساعتی پس از این انفجار گفت: حمله شامگاه یکشنبه ربطی به گروه خلافت اسلامی ندارد. وزیر دارایی لبنان هم در حساب توییتری خود نوشت این حمله ثبات تمام لبنان را هدف قرار داده است. اتحادیه بانکداران لبنان نیز روز دوشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد و در بیانیه عملیات شامگاه یکشنبه را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه گفته شده که این بمب‌گذاری سیستم بانکی لبنان را هدف قرار داده و انگیزه آن هم بی‌ثبات ساختن اقتصاد لبنان است. در بیانیه همچنین تأکید شده که بانک‌های لبنان با رعایت قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کنند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان نیز با محکوم کردن این حمله تأکید کرده است که مبارزه با تروریسم، بمب‌گذاری‌ها، کشتار و سوء قصدها بلند مدت است و به گفته او تروریسم نمی‌تواند لبنانی‌ها را مرعوب کند. تاکنون حزب الله لبنان واکنشی به این عملیات نشان نداده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است این عملیات حاوی پیام سیاسی به دولت مداران لبنان بود.
با توجه به اینی که این تروری که انجام شده نشانه‌ها و علائمش چندان به اون ترورهای گروه تروریستی مثل داعش و اینها شباهت نداره، آنچنان متوجه افراد نبوده و در ساعتی هم بمب گذاشته شده که کمتر افراد عادی به اصطلاح آسیب ببینن، به نظر میاد که درش یک پیام متفاوتی بوده، یک پیام سیاسی بوده.
ماجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله سال گذشته آغاز شد. کنگره آمریکا در 24 آذر 1394 با استناد به دو قانون مبارزه با منابع مالی سازمان‌های تروریستی و جلوگیری از پولشویی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن منابع مالی حزب الله لبنان هدف قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها نه تنها شامل نهادها و افراد مرتبط با حزب الله لبنان می‌شود، بلکه نهادها، شرکت‌ها و افرادی را هم که با حزب الله همکاری میکنند در بر میگیرد. از این رو به گفته ریاض سلامه، مدیر عامل بانک مرکزی لبنان، دولت آن کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از انزوای بین‌المللی بانک‌های لبنان قانون تحریم حزب الله را به اجرا بگذارد. در نخستین مرحله هفته گذشته بانک مرکزی لبنان بیش از 100 حساب بانکی حزب الله و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرد. در پی اجرایی شدن قانون مصوبه کنگره آمریکا در لبنان، فراکسیون حزب الله در پارلمان آن کشور تشکیل جلسه داد و به اقدام بانک مرکزی لبنان اعتراض کرد. قانون تحریم حزب الله بیش از 3000 سازمان و اعضا یا افراد مرتبط با این گروه شبه نظامی را در بر می‌گیرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، دو تن از نمایندگان پارلمان، تلویزیون المنار، رادیوی نور و بیمارستان رسول اعظم که همگی وابسته به حزب الله هستند در لیست تحریم ها قرار دارند. حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، چندین کشور غربی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی قرار دارد. اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با اشاره به رابطه جمهوری اسلامی و حزب الله میگوید تحریم حزب الله فشاری غیر مستقیم به ایران برای کاهش نفوذ آن در منطقه است.
با توجه به رابطه تنگاتنگی که حزب الله با جمهوری اسلامی داره، خصوص نقشی که در سوریه داره بازی میکنه، هم فشاری بر خود جمهوری اسلامی به عنوان اینه که در منطقه امکاناتش برای مانور کمتر بشه، در این حال نقش حزب الله در سوریه هم بیش از پیش به اصطلاح در کمکی که میکنه به رژیم سوریه در اتحاد با ایران اونجا هم به ضعف بیفته و نتونه این امکاناتش رو به کار بگیره، و خودش در صحنه سیاسی لبنان هم با توجه به اینکه خب ما میدونیم تنها نیروی مسلح که حتی بیشتر از ارتش اونجا قدرت داره، تعیین کننده است این قدرت نظامی حزب الله در صحنه سیاسی لبنان، اونجا رو هم از این طریق شاید بتونن تضعیف بکنن و حزب الله رو ببرن به اون طرف که یک نیروی تضعیف شده شاید عادی بشه در صحنه سیاسی لبنان.
چندین هزار تن از اعضای حزب الله حدود 2 سال پیش برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شدند و در کنار ارتش سوریه با مخالفان بشار اسد می‌جنگند. ایران می‌گوید نیروهای سپاه و بسیج مستقر در سوریه در جنگ داخلی آن کشور شرکت ندارند و تنها نقش مستشار نظامی و حفاظت از اماکن مذهبی سوریه را بازی می‌کنند.
جمشید زند از بمبگذاری در مقابل ساختمان بزرگترین بانک لبنان گزارش می‌داد. در این باره بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
هیلاری کلینتون، دونالد ترامپ، جوامع دگرباشان، جوامع مسلمانان آمریکا، دبیرکل سازمان ملل، سخنگوی واتیکان و بعضی مقام‌های کشورهای جهان از جمله ایران، از جمله افراد و گروه‌هایی بودند که تاکنون به کشتار اورلاندو واکنش نشان دادند. کشتاری که در آن یک جوان آمریکایی افغان تبار با حمله به یک کلوب همجنسگرایان 49 نفر را کشت و 53 نفر را مجروح کرد و در نهایت با شلیک گلوله پلیس از پای درآمد. اما عمر صدیق متین که بود؟ بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
عمر صدیق متین، متولد 27 آبان 1365 در شهر نیویورک آمریکا، دانش آموخته حقوق مدنی در یک کالج خصوصی، دارای گواهینامه آتش نشانی و محافظت شخصی. تاریخ مرگ 23 خرداد 1395. عمر متین، مردی که آرزوی پوشیدن لباس پلیس آمریکا را در سر می‌پروراند، حالا از سوی رئیس جمهور این کشور فردی مملو از نفرت نام گرفته است. مردی که ساعت 2 بامداد یک شنبه با 2 اسلحه کمری و نیمه اتوماتیک به یک کلوپ همجنسگرایان در اورلاندو فلوریدا حمله کرد، 49 نفر را کشت و 53 نفر را زخمی کرد. درگیری او با پلیس پیش از ورودش به کلوپ آغاز شد. عمر متین برای رسیدن به این کلوب در اورلاندو حدود 2 ساعت از خانهش در شهر فودپرس رانندگی کرده بود. حالا بیشتر رسانه‌های خبری تصویر کلاهی را که او بر سر داشته و با عبور گلوله‌ای سوراخ شده را منتشر کردند. این گلوله را گروه ویژه سوات، گروه مقابل با حمله مسلحانه، در حالی به سوی او شلیک کردند که او پس از تیراندازی گسترده در کلوب تعدادی از حاضران را به گروگان گرفته بود. با این همه پدر عمر صدیق میگوید که او پسر خوبی بوده است.
پسر عمر متین بسیار بچه خوب، بسیار بچه تحصیل کرده، یک اولاد داشت و خانم و بسیار با عزت و ایمانا که احترام والدین داشت. دیشب من نمیفهمم که چی باعث شد، ایده کمپانی کار میکرد و کمپانی را تفنگچه داده بود. من نمیفهمم که چی باعث شد و خبر ندارم و من نفهمیدم که ای در دل خود عقده داره، رفته در کلاب هم جنس بازی مردا و دخترا، رفته اونا را 50 تا شده کتی تفنگ زده. ما بسیار جگر خون هستم، موضوع هم جنس بازی غذا و مثلا کاری که میکنن رو خود خداوند جزایش میته. یک موضوع بنده ها نیست و یکی کار کده فوق العاده مرا متاثر کده.
به گفته پدر عمر صدیق، همه چیز از 2 ماه پیش آغاز شد، زمانی که او در خیابان شاهد بوسیدن 2 مرد همجنسگرا بوده، بوسه‌ای که او، همسر و پسر 3 ساله‌اش شاهد آن بودند. آنگونه که رسانه‌های خبری نوشتند، او تنها 1 هفته پیش از آن سلاح‌های نیمه اتوماتیک و کمری را خریده بود. پدر عمر صدیق اما هرگونه ارتباط این حمله با تعصبات مذهبی را قبول ندارد. ادعایی که خبرهای منتشر شده به نقل از پلیس فلوریدا آن را رد می‌کند. عمر صدیق به گفته پلیس فلوریدا در سال‌های 2013 و 2014 به دلیل سخنانی که در محل کار بر زبان آورده بود بازجویی شده است. بازجویی‌هایی که هر بار به بسته شدن پرونده انجامیده است. در بازجویی اول و دوم او در مورد ابراز آمادگی برای عملیات انتحاری مورد بازجویی قرار گرفت و بازجویی سوم مربوط بود به ارتباط عمر متین با محمد ابو صالح، مرد آمریکایی که در سوریه تحت آموزش‌های نظامی قرار گرفته بود و برای دوره‌ای کوتاه با هدف ترویج افکار گروه حکومت اسلامی به فلوریدا سفر کرده بود. محمد ابو صالح پس از بازگشت به سوریه در یک عملیات انتحاری کشته شد. آنگونه که رسانه‌ها به نقل از FBI نوشتند، در زمان وقوع حمله روز یکشنبه هیچ پرونده‌ای علیه عمر متین وجود نداشته است. با این همه گروه حکومت اسلامی بامداد دوشنبه در اطلاعیه او را سرباز خلافت خواند. این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که FBI پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که ساعتی پیش از حمله به محل کلوب در اورلاندو فردی با تماس با پلیس بیعت خود را با ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی اعلام کرده است. در بیشتر تصاویر منتشر شده از او، عمر متین تیشرت با نقشه واحد پلیس نیویورک NYPD را بر تن دارد، تیشرتی که در اکثر فروشگاه‌های نیویورک برای فروش عرضه می‌شود. همسر سابق او گفته است که آرزوی او استخدام شدن در نیروی پلیس بوده است، آرزویی که در نهایت او را به یک شرکت محافظ شخصی کشاند. عمر از سال 2007 در شرکت G4S که بزرگترین شرکت بریتانیایی محافظ شخصی در جهان محسوب می‌شود، مشغول به کار بوده. هرچند آنگونه که رسانه‌های غربی نوشتند او آموزش‌های کافی برای داشتن اسلحه و محافظت شخصی را داشته، اما کار کردن او در شرکت G4S چندان هم بدون حاشیه نبوده است. یکی از همکارانش به فلوریدا تودی گفته است که به دلیل سخنان زهرآلود عمر از شغل خود استعفا داده است. او هر روز در مورد کشتن آدم‌ها سخن می‌گفته. روحیه خشن عمر را همسر اول او نیز تایید می‌کند. ستاره یوسفی، همسر اول عمر که تنها 4 ماه با او زندگی کرده، در مورد عمر به خبرگزاری رویترز گفته است:
من 4 ماه با او زندگی کردم تا زمانی که خانواده هم من را از اسارت او درآوردند و مراحل طلاق را آغاز کردیم. او خیلی کم تحمل بود و خیلی زود با پدر و مادرش درگیر می شد، اما چون من تنها فرد زندگی او بودم، بیشتر خشونتش علیه من بود.
ستاره می گوید در 8 سال گذشته هیچ ارتباطی با عمر صدیق نداشت. رسانه ها تا کنون هیچ خبری در مورد همسر دوم او و فرزند پسرش منتشر نکردند، هرچند آپارتمان او و منزل شخصی پدرش همچنان تحت کنترل پلیس است. میر صدیق متین، پدر عمر، نیز از چهره‌های شناخته شده سیاسی در افغانستان است. او در سال 2015 در حالی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای در این کشور برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.
نظر به خطر انداختن تمامیت ارضی افغانستان، دادن دست آزاد به خارجیان، 95% آوردن بیکاری به جوانان، سقوط فابریکات، فقر و فاقگی، عدم داشتن پلان ملی اقتصادی امنیتی، موجود بودن فساد اداری، در نظر گرفتن منافع دشمنان، من صدیق متین خود را به حیث کاندید ریاست جمهوری و مؤسس نهضت نجات ملی افغانستان اعلان می دارم.
به نوشته واشنگتن پست، میر صدیق در برنامه‌های تلویزیونی و سخنرانی که در کانال یوتیوبش منتشر کرده است، مخالف صلح افغانستان و پاکستان بوده و از طالبان افغانستان حمایت کرده است. هنوز هیچ گفتگویی با مادر عمر صدیق منتشر نشده است.
رویا کریمی مجد از شخصیت و زندگی عمر متین، مهاجم به یک کلوب شبانه در اورلاندو که بزرگترین حادثه تیراندازی تاریخ آمریکا تا کنون نامیده شده، گزارش می‌داد. شما در مورد این اقدام روانه آمریکایی افغان تبار چه فکر می‌کنید؟ نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست، 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. اما محمد بن سلمان، معاون ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور، روز دوشنبه نخستین سفر رسمیش به آمریکا را آغاز کرد. در رسانه این سفر، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد که گزارش محرمانه کنگره در مورد حادثه 11 سپتامبر نباید به عنوان شاهدی بر دخالت دولت عربستان در آن عملیات تروریستی تلقی شود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
محمد بن سلمان، معاون ولیعهد عربستان، که این روزها از او با عناوین گوناگون و از جمله وزیر دفاع و معمار اصلاحات اقتصادی این کشور یاد می شود، روز دوشنبه سفر رسمی به واشنگتن را آغاز کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید که سفر معاون 30 ساله ولیعهد عربستان به هنگامی انجام می‌شود که روابط ریاض واشنگتن از جمله به خاطر توافق اتمی آمریکا و ایران دچار تنش شده و او در پی بهبود و تحکیم این روابط است. او در این سفر با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر شخصیت‌های دولتی این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. در آستانه سفر محمد بن سلمان، جان برانن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز یکشنبه اعلام کرد که نتیجه تحقیقات کنگره در سال 2002 میلادی در مورد حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر نباید به عنوان مدرکی دال بر دخالت مقام‌های رسمی دولت عربستان در آن عملیات تروریستی تلقی بشود. جان برانن در یک گفتگوی تلویزیونی که از دو شبکه CNN و العربیه پخش شد گفت کمیسیون 11 سپتامبر در مورد اتهامات مربوط به دخالت دولت عربستان سعودی در حمله‌های سال 2001 میلادی تحقیق دقیقی به عمل آورد و نتیجه گرفت که مدرکی دال بر دخالت دولت عربستان، نهادهای وابسته به آن و مقام‌های دولتی به صورت تجریدی در آن عملیات تروریستی نیافته است. رئیس CIA همچنین گفت که گزارش موسوم به گزارش 20 صفحه‌ای بخشی از تحقیقات گسترده‌ای بود که در سال 2002 میلادی، یک سال پس از حادثه 11 سپتامبر، گزارشی ابتدایی و مجموعی از اطلاعات پراکنده بود. حدود 20 صفحه از گزارش محرمانه‌ای که توسط هیئتی از جانب کنگره آمریکا تحقیقات مربوط به رویداد 11 سپتامبر را بر عهده داشت، هرگز منتشر نشد و جزء اسناد طبقه بندی شده بسیار محرمانه باقی ماند. جان برانن رئیس CIA معتقد است که انتشار گزارش 20 صفحه‌ای مفید است، ولی در همان حال تأکید کرد که مردم نباید آن را به عنوان مدرکی مبنی بر دخالت دولت عربستان تلقی بکنند. آقای برانن افزود که عملیات 11 سپتامبر کار القاعده و اسامه بن لادن و همکارانش بوده و دولت سعودی در آن دخیل نبوده است. عربستان سعودی همواره مصرانه گفته که از انتشار گزارش کنگره واهمه‌ای ندارد، چرا که در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دخالتی نداشته است. همزمان با تحقیقات کنگره که به طور مشترک از جانب کمیته‌های امور امنیتی در سنا و مجلس نمایندگان صورت گرفت، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز هیئت مستقل دیگری را مأمور رسیدگی به ماجرای 11 سپتامبر کرده بود. 15 تن از 19 تروریست رویدادهای 11 سپتامبر شهروند سعودی بودند که عملیات آنها موجب مرگ نزدیک به 3000 تن شد.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن را می‌شنیدیم. اما پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. با ما تماس بگیرید. نظر خودتون یا پیشنهاد یا انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردند.
آقای خامنه‌ای، شما چرا اینقدر به جامعه بهائیت ظلم میکنید؟ اینها را هم خدا خلق کرده، مگر اینا با مسلمان ها با شیعه چه فرق دارن؟ آیا از نظر شکل شباهت؟ یک دستشون کوچکه، یک دستشون بزرگه، چشمشون چور دیگه. ظلم نکنید، به خدا قسم ظلم به سر میآید. تعهدنامه کنسرت های موسیقی اعلام می گردد. اول 3 صلوات به مقام معظم رهبری، بعدن 3 مرتبه مرگ بر آمریکا و 3 مرتبه مرگ بر اسرائیل، و در رفتن سالن غیر از نفس کشیدن هیچ حرفی نباشد، به برگشتن از سالن غیر از نفس کشیدن هیچ حرفی نباشد. این از تعهدنامه کنسرت های موسیقی.
خواستم در گذشت حبیب محبان خواننده محبوب رو به همه دوستدارانش تسلیهش بگم. بعدش هم یه خواهش که داشتم، یه خواهش یا درخواست یا پیشنهادی که داشتم از به خصوص ایرانیان خارج از کشوری که دسترسی دارن، برن تو این سایت هایی که میشه آهنگ های حبیب رو خرید، مثل آیتیونز هستش اینا، یکی دو تا چند تا آهنگیشو همینجا فقط برای حمایت، حمایت شادی روح اون مرحوم هم شده، یکی دو تا آهنگیشو بخرم. به خدا یه یوروه، یه یورو چیزی نیستش که برید حمایت بکنید به خاطر شادی روح اون مرحوم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم رادیو فردا رو دنبال بکنید. در فیسبوک میتونید ما رو دنبال بکنید. ما کانال تلگرام داریم، telegram.me/radiofarda آدرس تلگرام ماست و همچنین میتونید که نظرات خودتون رو هم همیشه روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از بازداشت آنان، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این چهار روزنامه‌نگار را در راستای آنچه مقابله با پروژه نفوذ دولت‌های غربی در رسانه‌های ایران توصیف می‌کرد، اعلام کرد. آبان ماه سال 94 بود که سامان ظفرزایی روزنامه نگار همراه با سه روزنامه نگار دیگر ایرانی بازداشت شدند تا سپاه مدعی شود که پس از ماها رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه جانبه توانسته نفوذی های دولت آمریکا و انگلستان را در نشریات ایرانی دستگیر کند. سامان ظفرزایی نویسنده وبسایت تاریخ ایرانی و روزنامه نگار ماهنامه اندیشه پویا بود و دبیری سرویس بین الملل این نشریه را بر عهده داشت که با مراجعه ماموران اطلاعاتی سپاه به منزلش بازداشت و روانه بند 2 سپاه در زندان اوین شد. او یک ماه نخست بازداشت را تحت بازجویی و در سلولهای انفرادی گذراند. در پی بازداشت این روزنامه‌نگاران، حدود 100 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی و مدنی ایرانی با انتشار نامه سرگشاده‌ای به بازداشت عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان ظفرزایی اعتراض کردند و اتهامات آنان را اتهاماتی واهی و تکراری خواندند. امضا کنندگان در بیانیه خود آزادی فوری و بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران بازداشت شده را خواستار بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در یکی از سخنرانی‌های خود بازداشت این روزنامه‌نگاران را پرونده سازی نامید. همزمان با بازداشت این روزنامه‌نگاران و از جمله آنان سامان ظفرزایی، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خطاب به مسئولان قضایی و اطلاعاتی امنیتی ایران درخواست کرد به آنچه که او ارعاب، آزار و اذیت و تهدید روزنامه‌نگاران می‌نامید پایان دهند. پرونده اتهامات سامان ظفرزایی با عناوین اتهاماتی اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد. در اسفند ماه سال 94 این روزنامه نگار و نویسنده در برابر قاضی محمد مقیسه از اتهامات وارده دفاع کرد و در انتظار حکم صادره برای خود در زندان اوین باقی ماند. وکیل سامان ظفرزایی در اردیبهشت ماه سال 95 از صدور حکم 5 سال حبس تعزیری برای موکل خود خبر داد. وکیل این روزنامه نگار در این حال از خواست تجدید نظرخواهی خود و موکلش خبر داد. حالان که سامان ظفرزایی در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11:00.